ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه سه‌شنبه هفتم اردیبهشت 1400 خورشیدی خوش آمدید. روزی که برابر است با 27 ماه آوریل سال 2021 میلادی. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که نخست به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون هیچگاه پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها رو از امیر پوریا بشنویم.
وزارت خارجه ایران میگوید اولین نشست از دور جدید مذاکرات برجام که روز سه‌شنبه آغاز شده بود پایان یافت و طرفین تصمیم به تسریع روند گفتگوها گرفتند. در صفحه توییتر وزارت خارجه ایران آمده که توافق شد فعالیت‌های گروه‌های کارشناسی در دو حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد. این گزارش می‌گوید اعضای برجام تصمیم گرفتند گروه کارشناسی سوم با نام گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی تشکیل شود. هدف از تشکیل این گروه گفتگو در خصوص ترتیبات عملی برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت چین و روسیه نیز خواستار رفع یکجای تحریم‌های آمریکا هستند. دادسرای تهران در واکنش به انتشار گفتگوی 3 ساعته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد. همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز محمد جواد ظریف را احضار کرد. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه اطلاعیه دادسرای تهران را منتشر کرد که میگوید اتهام اصلی مطرح در این پرونده قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار افراد فاقد صلاحیت است. این اطلاعیه بر تعقیب کیفری مباشران و معاونان این رخداد تاکید کرده و افزوده که دستورات لازم جهت شناسایی عوامل و نحوه وقوع جرم به دستگاه‌های امنیتی داده شده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی سعید لیلاز، روزنامه‌نگار نزدیک به دولت حسن روحانی، با محمد جواد ظریف بازتاب گسترده‌ای در عرصه سیاست ایران داشته و از جمله شماری از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با وزیر امور خارجه ایران شدند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شناور و 3 قایق تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس به رفتاری ناایمن و غیرحرفه‌ای در مواجهه با ناوهای آمریکایی دست زدند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، شناور دریایی شهید ناظری وابسته به نیروی دریایی سپاه پاسداران اوایل ماه جاری میلادی به مدت 3 ساعت بر سر راه ناو مانوموی قرار گرفت تا فاصله 64 متری به این کشتی نزدیک شد و آن را وادار به توقف کرد. به گفته سخنگوی ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در خلیج فارس، این شناور سپاه پاسداران در یک مورد دیگر هم رفتار ناایمن مشابهی با یک ناو دیگر گشتی آمریکا داشته است. بر اساس این گزارش، کشتی‌های آمریکایی برای جلوگیری از برخورد، تغییر مسیر و اخطارهای متعددی به شناور ایرانی دادند. یک مقام سازمان هواپیمایی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد پیرو مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فروش بلیت پرواز به یا از چند کشور دیگر ممنوع شده است. به گفته حسن خوشخو، مدیر کل دفتر نظارت بر دفاتر خدمات مسافرت هوایی، فروش بلیت هواپیما به مقاصد هند، پاکستان، فرانسه، بوتسوانا، برزیل، جمهوری چک، عراق، استونی، ایرلند، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، اسلواکی، آفریقای جنوبی و زامبیا ممنوع شده است. بر اساس اعلام این سازمان، در صورت فروش بلیت پرواز به این کشورها، مجوز دفاتر خدمات مسافرت هوایی باطل خواهد شد. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از کشف انواع جهش‌یافته ویروس کرونا در برخی کشورها از جمله برزیل، هند، آفریقای جنوبی و بریتانیا منتشر شده است. شیوع کرونا در ایران از اوایل بهار اوج گرفته و نگرانی‌های زیادی نسبت به ورود انواع جهش‌یافته ویروس به کشور وجود دارد. در همین زمینه زمینه بنا به آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید مراکز مستقل بهداشتی و پزشکی نیست، در شبانه روز گذشته نزدیک به 21,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 462 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست داده‌اند. با این حساب شمار کل جانباختگان در ایران از 70,000 نفر فراتر می‌رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,400,000 نفر می‌رسد. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 198 شهر کشور در وضعیت قرمز و 157 شهر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس قرار دارند.
خب پس از خبرها بشنویم گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از ادامه تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران خواهیم شنید. فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف، هم او و هم همتای سابقش در آمریکا را به درد سر انداخته و با اعتراضات و اتهامات بسیار روبرو شدند.
که کشورهای استبدادی واقعیتهایی هست که همه میدونن، ولی وقتی که یک کسی که صاحب مقام و پست همون واقعیتهای عام رو بیان بکنه، این خبرساز میشه. وگرنه همه میدونستن که ظریف کاری نیست، تصمیم اساسی رو خامنه‌ای میگیره.
ارتش آمریکا پس از 25 روز از نزدیک شدن خصمانه یک شناور و سه قایق سپاه به دو کشتی آمریکایی در خلیج فارس خبر داد.
عمده درگیری ها بین شناورهای غیر مسلح هستش، یعنی سپاه پاسداران مطمئن هستش که اگر با این شناورها دست به چنین اقداماتی بزنه، طرف آمریکایی به سمت اونها گلوله‌ای هم شلیک نخواهد کرد. به همین دلیل که این اقدامات یک خوراک رسانه‌ای برای داخل کشور هستش.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حال حاضر روند بستری شدن مبتلایان به کرونا در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران صعودی است. ویروس کرونا همچنان در اوج است و به گفته کادر درمانی در ایران وضعیت از این هم وخیمتر خواهد شد. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن استودیوست تا ما و شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. کیانوش، به شما سلام میکنیم و سراپا گوشیم.
سلام به الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار امروز را اگر بخوام بگم، همونطور که در اخبار شنیدیم و تو بهش اشاره کردی، این هست که سهمگین‌ترین امواج ناشی از این بیماری در واقع در تمام این مدت الان ایران داره این رو تجربه میکنه. اینها حرف‌های علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا است و پیش‌بینی میکنه که این شرایط هیچ تغییری هم حداقل تا دو هفته دیگه نمیکنه و همچنان و کماکان این بیماری به ویژه در تهران در اوج خودش قرار گرفته. بیمارستان ها و میشه از گزارش هایی که بیرون میاد الهی نشون میده که میزان بستری شدن افراد که با حال بعد بسیار بالاست، به همون میزان افرادی که به طور سرپایی دارن درمان میشن بالاست و کماکان از لحاظ تعداد بیماری هشدار داده میشه. کسانی که جان خودشون رو از دست میدن در واقع تعدادشون بالا خواهد بود. آی‌سی‌یو همه پره، تخت های ویژه. امروز علیرضا زاری داره از یک سامانه ای صحبت میکنه، میگه ما یک سامانه ای رو راه انداختیم برای بستری شدن بیماران که بتونیم ظرفیت های بیمارستان هامون رو پیگیری بکنیم. این در حالی که در چند روز اخیر بارها ما از سوی پزشکان شنیدیم که تعداد کسانی که باید بستری بشن جایی برای بستری نداشتن و به خونه بازگردانده شدن. حالا امروز آقای زالی میگه شاید این سامانه بتونه به ما کمک کنه که از این خیز با شدت و با حجم بسیار بالای بیماران بتونه به ما کمک کنه برای روند در واقع بستری شدن این بیماران. و مهمتر از همه اینها الهه، مسئله در واقع الان ویروس جهش یافته‌ایه که در هند دیده شده، یعنی بعد از اون ویروس جهش یافته در انگلستان، این ویروس در هند هست که ازش به عنوان یک زنگ خطر نام برده میشه. هرچه سریعتر همه گفتن باید تمام ترددها بین ایران و هند قطع بشه. امروز رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس حتی نامه‌ای به حسن روحانی نوشته برای در واقع که جلوگیری کنن از این سوی جهش یافته این ویروس و میگه باید حتما کنترل بشه وگرنه انتقالش میتونه بسیار مرگبار باشه برای ایران. اما به هر حال رسانه‌های داخلی از تداوم فروش بلیت خبر میدن، حتی گفته میشه بلیت‌های با حتی افزایش پیدا کرده قیمت‌هاشون. از اون طرف غیر از این نگرانی دیگه ای وجود داره الان در اخبار امروز، مسئله سوی غیر از این سویه جدید هندی، ویروس در واقع آفریقایی هم هست. امروز وزیر بهداشت از شناسایی 3 مورد از ابتلای بیماران کرونا به سویه جهش یافته آفریقایی در استانهای جنوبی ایران خبر میده. از اون طرف در بوشهر داره معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی میگه 20 نفر از هندوستان وارد این استان شدن، ما اینها رو مورد آزمایش قرار دادیم و 5 نفر افرادشون در واقع مثبتن، 3 نفر هم مشکوکه. به این حساب در واقع هر دو ویروس وارد ایران شده، همونطور که آقای جهانپور گفته بود که حتما وارد میشه و باید در واقع هشدارشون رو داده بودن. و این دقیقا همون حرفیه که منتقدان دولت آقای روحانی میزنن، همیشه وای میستن اتفاق میفته و بعد که اتفاق میفته و کار از کار میگذره نمیدونن که باید چیکار کنن و در واقع ماجرا از دستشون خارج میشه. تازه با اوصاف همه اینهایی که من گفتم، بیشترین نگرانی جامعه پزشکی با شیوع این بیماری نزدیک شدن شبهای احیاس که آقای نمکی آقای روحانی گفتن که مردم حتی در مناطق قرمز میتونن این شبها رو برقرار کنن و حتی گفته شده کیانوش... که ترددها هم برداشته میشه.
کیانوش یک سوال دیگه هم دارم و فرصت نداریم، برای هم بهتره که زودتر بپرسم. از اونجایی که واکسیناسیون رو تنها راهکار کنترل ویروس کرونا دونستن البته جامعه پزشکی در ایران، فرصت ها هر روز داره از دست میره و همچنان نه نحوه خرید، توزیع، تزریق واکسن کرونا غیر شفاف و مبهم مونده. آخرین خبرهایی که داری در این مورد در کوتاه‌ترین زمانی که برات مقدوره چه هست؟
قصه طولانی من فقط امروز بگم که گفتن که واکسیناسیون فاز دوم از بالای 80 سال به بالا اتفاق میفته، از طریق تلفن به این افراد تماس میگیرن، باقی رو گفتن سامانه ای رو راه میندازن که از طریق این سامانه با افراد در واقع باید برن و ثبت نام کنن.
سپاسگزارم، حتی بسیار کوتاه و مفید. خیلی متشکرم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و از آخرین تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای نمکی بر رشته نامه نوشته برای وزیر بهداشت هندوستان که اگه درخواست کمک داریم ما بیایم کمک کنیم. یاد اون مثال معروف میافتادم که میگه کل اگر تو طبیب بودی خود دوا میکردی. مرد حسابی تو خود کشور خودت موندی، اما و اگر و ایشالله داری به کار میبری، دست را خجالت بکش اون سنه.
علی خامنه ای میگه که واکسن غربی و آمریکایی ممنوع. حسن روحانی در میاد میگه که شرکت های شخصی خصوصی بیان میتونن وارد کنن. چند روز بعدش میشنویم که تو ناصر خسرو مثلا به قیمت 10 میلیون یا حالا هر چی تیغشون ببره به فروش میرسه. خب این قضیه چیه؟ مگر اینکه منی که شرکت شخصی خصوصی دارم، من یه عادی که نمیتونم، چون این واکسن ها باید در دمای زیر 70 درجه نگهداری بشه، من که ندارم. مگر اینکه اینا دست خود دزدان حکومتی و بیت رهبری مستقیم میان وارد میکنن و هواپیما از اونجا نه گمرکی نه چیزی نه تعرفی راست میبرن تا انبارهای مخصوصی که خودشون دارن از اونجا به طریق دلالاشون خب میان میندازن به مردم بیچاره و بی‌نوا به قیمت گزاف. من نمیدونم خود و پیغمبر اونا یعنی فرق میکنه با خود و پیغمبر ما بی‌نوا.
آقای روحانی که این 8 سال علاوه بر کسل اوزان به پیسی زد مملکت رو، وزیر بینمکش آقای بینمکی آقای نمکی اونجور آدم دروغگو و اوزان پاچه خاریست، میاد از این بر میگه آقا ما کرونا رو مهار کردیم و شکست دادیم و بعد از این برم پیشنهاد میده به هندوستان، پیشنهاد میده ما در مورد کرونا میتونیم به شما اصطلاح کمکتون میکنیم، یاریتون میکنیم. تا اول بیا آقای بینمکی بیاید مملکت خودتو از این وضع کرونا نجات بده، خجالت بکشی که مملکت به نیستی و نابودی دادی. روزی 400-500 تا 700 نفر داره هلاک میشن، قبرستانا رو بیشتر آباد کردی شما. هر مریضی که به اصطلاح شما به کشتن میدید، هر نفری 20 میلیون تومان باید پول قبرستان بده و پول قبر جا بده و اینا. ببین چه درآمد کلونی برای شهرداری، احتیاج نیست شما واکسن بخری، یه درآمد به اصطلاح قشنگ و عالی داری برای دولت. کسی بوجا دولت که خود دولت از این طریق بهش زهرا و امثال بهش زهرا ها میتونه قشنگ در میاره دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید در ایران درز فایل صوتی گفتگوی محرمانه محمد جواد ظریف با کنش‌های تند مخالفان دولت رو در پی داشته و روزنامه وطن امروز از جمله در عنوان صفحه اصلی خودش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رو حقیر نامیده. برخی مخالفان دولت انتشار این فایل رو در آستانه انتخابات برای مصرف انتخاباتی دونستن و جناح هوادار دولت هم اون رو برنامه‌ای برای ضربه زدن به گفتگوهای هسته‌ای وین ارزیابی کردند. با این وجود مطرح شدن میدان به عنوان کلید واژه حضور و نفوذ نیروهای سپاه پاسداران در قلب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در کنار نام قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بر میزان حساسیت ها افزوده است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
رئیس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه را شناسایی کنند.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در شرایط این صحبت را مطرح کرده است که آقای ظریف در سفری منطقه‌ای به سر می‌برد. صحبت‌های محمد جواد ظریف درباره تاثیرگذاری سپاه پاسداران بر سیاست خارجی ایران با ذکر این کلید واژه
میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه.
محور انتقادهای بسیاری از طیف‌های اصولگرا در جمهوری اسلامی ایران شده است. آن هم برای صحبت‌هایی که به گفته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه تقطیع شده و آنها درخواست کردند تا در صورت صلاح دید نهادهایی که از آنها نام برده نشده 7 ساعت کامل این گفتگو پخش شود.
آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن. خب این هم در همین چارچوب انجام شده.
در این میان اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری از آنها در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و یا عضو جبهه پایداری، یکی از احزاب اصلی مخالف دولت حسن روحانی، و در این گفتگو به آنها اشاره ای شده است، از تحت پیگرد احتمالی قرار دادن محمد جواد ظریف گفتند. تا آنجا که منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت، وزیر امور خارجه مستحق گرفتن کارت قرمز است، آن هم برای صحبت‌هایی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه تنها یک پروژه داخلی بود.
همه می‌دونن که اینها قرار به انتشار نبوده، تعهد دو جانبه بوده برای حفظ محرمانگی.
پروژه‌ای که روزنامه آفتاب یزد در عنوان اصلی خود آن را زیر نظر محمد قوچانی روزنامه‌نگار نزدیک به حزب کارگزاران عنوان می‌کند و روزنامه ابتکار از نقش کلیدی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و حسام الدین آشنا مشاور او در این باره می گوید. اما دورتر روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان از حضور آنچه برخی چهره های امنیتی سابق و محکومان امنیتی در انتشار هدفمند این گفتگو می نامد می نویسد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت و محمد باقر قالیباف به همراه بسیاری دیگر، حتی منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد که برخی از آنها نامشان در این گفتگو آمده است، پشت سر قاسم سلیمانی که نقشش در تصمیم گیری های سیاست خارجی پررنگ شده صف کشیدند. یکی از وصف شدن آنچه نفوذی های بیگانه به بازیگران سیاسی داخلی میگوید و دیگری تلویحا وزیر خارجه را ساده لوح خطاب میکند. منوچهر متکی هم ظریف را به ترور سیاسی قاسم سلیمانی متهم کرده است. اما گروه های معتدل تر مخالفان دو آتشه و منتقدان را دعوت به آرامش کردند. همان کاری که سخنگوی وزارت خارجه هم سعی در انجامش داشت.
اما نشون میده که برخلاف آنچه که گفته میشه مسئولین جمهوری اسلامی ایران در فضای کارشناسی بسیار بسیار پویا و بسیار شفاف و بسیار صریح هستند.
با این وجود عباس عبدی فعال سیاسی در تهران در یادداشتی برای روزنامه اعتماد پر اهمیت شدن این فایل را برخلاف نظر سعید خطیبزاده قرار گرفتن حکمرانی غیر شفاف در لبه تیغ در عصر دیجیتال توصیف کرده است. صحبت‌هایی که پس از مجادله این روزهای وزارت خارجه با صدا و سیما بر سر نحوه پوشش مذاکرات وین و نمایش برخی تولیدات علیه گام‌های این وزارتخانه، صدا و سیما را هم بران داشته تا در گزارشی به دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه توصیه کند که از کنار این موضوع به آسانی عبور نکنند.
در مجموع باید گفت انتشار این فایل صوتی فراتر از یک اتفاق معمولی و یا رسانه است. به نظر می رسد این موضوع یک طراحی و عملیات روانی پیچیده است که در آستانه
صحبت‌های محمد جواد ظریف همچنین برای جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا و نماینده ویژه جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی هم گران تمام شد. محمد جواد ظریف گفته بود
شما نمیتونید بگید کری باید به من خبر بده که 200 بار اسرائیل به شما حمله کرده.
هرچند آقای کری از اساس منکر این صحبت‌ها شد، اما سناتورهای جمهوری‌خواه او را به برکناری به دلیل درز دادن اطلاعات به گفتی آنها محرمانه اسرائیل متحد این کشور به جمهوری اسلامی متهم کردند و در موردی ریک اسکات سناتور فلوریدا خواستار لغو مجوز آقای کری برای دسترسی به اطلاعات و اسناد محرمانه تا مشخص شدن ماجرا شد. هرچند برخی دیگر از سناتورهای جمهوری‌خواه برخورد معتدل‌تری با این موضوع داشتند و از بررسی‌های بیشتر حرف زدند. تعدادی از سناتورهای دموکرات هم از اساس مطرح شدن این اتهام‌ها را غرض‌ورزی‌های سیاسی دانستند. مایک پومپو وزیر خارجه دونالد ترامپ هم در توییتی بر آنچه حمله دقیق دولت آقای ترامپ علیه قاسم سلیمانی نامید تأکید کرد و آن را تأثیرگذار بر ایران و منطقه دانست. با این وجود روسیه که نامش در این گفتگوها به میان آمده هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است.
در ذهن گفتگوی محرمانه محمد جواد ظریف واکنش‌های تند مخالفان دولت رو در پی داشته و از طرفی سخنگوی دولت میگه که فایل صوتی ظریف سرقت شده است و وزارت اطلاعات پیگیر آن است. از محمد زرقامی از رادیو فردا میشنیدیم. در همین ارتباط بریم و از منصور فرهنگ دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا بشنویم که رادیو فردا نظر او را جویا شده است.
این ادعا که این فایل صوتی سرقت شده هیچ ارتباطی به پیامدهای سیاسی اون نداره. اگر سرقت شده باشه مربوط به اختلافات داخلی و رقابت‌های قدرت در درون رژیمه که اون میتونه برای خودش نتایجی داشته باشه. ولی اون نکته اساسی که ما در اینجا بدیم که کشورهای استبدادی واقعیتایی هست که همه میدونن. ولی وقتی که یک مسئول سیاسی و یک کسی که صاحب مقام پست همون واقعیت‌های عام رو بیان میکنه، این خبرساز میشه. وگرنه همه میدونستن که ظریف کاری نیست، تصمیم اساسی رو خامنه‌ای میگیره. اون چیزی که ظریف پنهان میکنه به جای اینکه بگه همه تصمیمات خامنه‌ای گرفته، داره میگه که سلیمانی گرفته. اونم دلیلش اینه که انتقاد کردن از ولی فقیه جایز نیست.
آقای فرهنگ، جواد ظریف گفته که از بسیاری از اقدامات سپاه در منطقه بی اطلاع بوده و این جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا بوده که اون رو آگاه کرده و گفته که اسرائیل 200 حمله به مواضع ایران در سوریه انجام داده، چیزی که الان جان کری رو با واکنش‌های بسیاری در آمریکا روبرو کرده. هرچند که جان کری جدا این گفته ظریف رو تکذیب کرده، نکته قابل توجه هم این هست که روز 13 شهریور 97 خود اسرائیل تایید کرد که ارتش این کشور در کمتر از 2 سال فقط بیش از 200 حمله علیه اهداف ایران در سوریه انجام داده. در نتیجه این خبر مخفی نبوده که جان کری رو به درد سر بیاندازه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
به هیچ وجه خبر مهمی نبوده. در اون زمانی که این حملات نظامی اسرائیل به پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه اتفاق می‌افتاد، روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، شیکاگو تریبیون، لس آنجلس تایمز مقالات متعددی راجبش میرسه که من شخصا خودم بسیاری از اینها رو خوندم. میگه واقعیتی بود به طور کلی این سیاست خارجی اسرائیل بوده که وقتی دست به این نوع اقدامات نظامی میزنن در برابرش سکوت میکنن، ولی حتی رسانه های روزنامه های خود اسرائیل این مطالب رو منتشر میکرد. بنابراین این به هیچ وجه چیز مخفی نبوده، ولی چون این موضوع رو ایران به دلیل عدم توانایی برای پاسخ دادن به تمرینات نظامی اسرائیل توانایی اکثر عمل نشون دادن رو نداشت، میخواستن کتمان بکنن بگن این اتفاقات نیفتده، با هم چیزی نبوده. وقتی ظریف میاد میگه یعنی باز دوباره یک واقعیت رو بیان بکنه که همه میدونستن. حالا چرا از جان کری انتقاد میکنه؟ برای اینکه بسیاری از جمهوری خواهان به طور کلی با برجام مخالف بودند، با سیاست خارجی اوباما در رابطه با مسئله هسته ایران مخالف بودند، میخواستن که برنامه موشکی ایران و دخالت های نظامی ایران در منطقه مورد توجه پرزیدنت اوباما باشه. حالا این طرفی رو که ظریف زده، عده از جمهوری خواهان که با برجام مخالفند دارن ازش استفاده میکنن برای حمله به او. این به هیچ وجه خبر مهم میتونه یکی دو روز خبرساز بشه، تبلیغات درست بکنه، ولی هیچ تأثیر روی واقعیت نداشته، برای اینکه هیچ نکته ای رو اضافه نکرده به دانش و اطلاعات ناظرین.
آقای منصور، محمد جواد ظریف در فایل صوتیش گفته که نظام میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران رو بر دیپلماسی ترجیح داده. او همچنین از دیدار قاسم سلیمانی با پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت کرده و اینکه این باعث شده که جنگ در سوریه تداوم پیدا کنه و حتی نیروی زمینی ایران وارد این جنگ بشه. دیدگاه شما در این باره چه هست و ارتباط قاسم سلیمانی و پوتین رو در چه حد می‌دیدید؟
این به نظر من مهمترین نکته بود که باز دوباره واقعیتی که ناظرین میدونستن ولی توده های مردم که توجه زیادی به جزئیات ندارن نداشت، و اون اینه که روسیه میخواست رژیم بشار اسد رو حفظ بکنه، چون روسیه تنها پایگاه نیروی دریایی که در مدیترانه داره در سوریه است، و در سال 2017 اهنامه با سوریه بستن که این توافق تا 50 سال دیگه ادامه پیدا بکنه. بنابراین دفاع و حفظ رژیم بشار اسد برای روسیه بسیار مهم بود، اما روسیه نمیخواست قوای پیاده نظام به اونجا بفرسته. چرا؟ برای اینکه 10 سال در افغانستان آلودگی نظامی داشتن، بیش از 15,000 سرباز روسی کشته شد و به دلیل تلفات انسانی که روسا در افغانستان دادن یکی از ضرباتی بود که به اتحاد شوروی خورد، که در واقع نتیجهش فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و به طور کلی دخالت‌های نظامی دوباره روسیه، دخالت زمینی، نیروهای زمینی که تلفات انسانی بخواد بدن و مخارجش هم بیشتره، در روسیه به هیچ وجه مقبولیت نداره. بنابراین پوتین می‌خواست به هیچ وجه در این رو آلودگی نه، ولی بمبارون هوایی، این روسیه بود که مناطق مسکونی سوریه رو بمبارون می‌کرد مرتب، و به اینجا که در تاریخ خاورمیانه بی سابقه است که یک کشوری مثل سوریه که 21 میلیون جمعیت داشت در اثر این بمبارون ها 11 میلیون آواره بشن، نیمی از اونها در داخل کشور و نیمی که در کشورهای دیگه، به علاوه 600,000 نفر کشته بشن و 100,000 نفر دیگه هم زخمی شدن و دست و پا از دست دادن و غیر ذلک. برای نیروهای زمینی روسیه اومد ایران رو به عنوان ابزاری ازش استفاده کرد. ایران چیکار کرد؟ اومد گروه فاطمیون تشکیل داد، زینبیون تشکیل داد، عده‌ای از جوانان بیکار و سرگشته پاکستانی و عراقی رو و افغانستانی رو، اینها رو بهشون تمرین نظامی داد، پول داد، تفنگ داد و اینا رو فرستاد سوریه. خیلی جالبه که ظریف میگه ما نمی‌دونیم چند نفر ایرانی و نیروهای متعلق به ایران در سوریه کشته شدن، نمی‌خواستن اینو بگن. بنابراین ایران به عنوان ابزاری مورد استفاده روسیه در سوریه قرار گرفت، و اینو تمام ناظرین و کسانی که از مسائل منطقه آگاهن می‌دونستن، ولی این که وزیر خارجه ایران میاد این حرف رو میزنه از نظر تاریخی و از نظر فهم عام مردم ایران بسیار بسیار مهمه. و دروغ دیگرش هم اینه که اسم خامنه ای رو نمیاره، فکر میکنه که همین کارا رو سلیمانی کرده، در حالی که سلیمانی زیر نظر ولی فقیه کار میکرده و هرگز اقدامی نکرده که مورد رضایت خامنه ای نبوده. مردم ایران این رو میدونن که ایران تا حالا 10 بیلیون دلار در سوریه خرج کرده و سوالی که مردم ایران باید بکنن نتایج 600 هزار کشته، 100 هزار زخمی، 10 میلیون آواره در سوریه برای منافع ملی ایران یعنی رفاه، امنیت، حیثیت جامعه ایران چه نتایجی داشته.
آقای فرهنگ، جواد ظریف همچنین قاسم سلیمانی رو متهم کرده که در راستای تلاش‌های دولت روسیه برای نابود کردن دستاوردهای برجام دولت روحانی با روس‌ها همکاری می‌کرده.
در اینجا ظریف واقعیت رو بیان نمی‌کنه. به این شکل در شورای امنیت سازمان ملل متحد 6 قطعنامه علیه ایران در زمان اوباما به تصویب رسید و بعد تحریم‌های وسیعی علیه ایران به کار برده شد. روسیه و چین هر دو رأی داده. چرا؟ برای اینکه اگر ایران بخواد توانایی بالقوه ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، در اون موقع به طور مسلم ترکیه، عربستان سعودی، مصر، حتی امارات که تأسیسات هسته‌ای دارن، اونها هم میخوان این رو دنبال بکنن. یعنی اگر این کشورها در خاورمیانه بخوان مثل ایران توانایی بالقوه یا بالفعل برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشن، عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای از بین میره و این عهدنامه‌ای که سخت مورد توجه و حمایت کشورهای بزرگ دنیا از جمله روسیه و چینه. بنابراین روسا با برجام به این معنا که برنامه هسته‌ای ایران مهار بشه به هیچ وجه مخالفتی ندارن، ولی نمیخوان که نتیجه برجام عادی سازی روابط ایران با جهان غرب باشه. یعنی هر چقدر که ایران منزوی تر باشه برای چین و روسیه مفیدتره. بنابراین موافقت با مخالفت با برجام به شکلی که ظریف داره میگه صحیح نیست. روسیه از برجام حمایت کرده و الان هم حمایت میکنن، ولی در ضمن به هیچ وجه نمیخوان برجام به جایی بخواد برسه که روابط ایران با جهان غرب به طرف عادی سازی پیش بره، برای اینکه اون به ضررشونه.
از منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و اما هنگامی که 3 سال پیش روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر به تیرگی گرایید، شدت خشم این کشورها به حدی بود که تمام مرزهای زمینی و هوایی با قطر را مسدود کردند. گزارشی که تا دقایق دیگه در این مورد خواهید شنید. اما همکنون ارتش آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که 1 شناور و 3 قایق تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس به رفتاری ناایمن و غیر حرفه‌ای در مواجهه با کشتی‌های آمریکایی دست زدند. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، شناور دریایی شهید ناظری وابسته به نیروی دریایی سپاه پاسداران اوائل ماه جاری میلادی به مدت 3 ساعت بر سر راه کشتی گشت زنی آمریکایی قرار گرفته و تا فاصله 64 متری به این کشتی نزدیک شده و اون رو وادار به توقف کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی رو جویا شده.
تا صبح امروز سه‌شنبه 27 اپریل ما شاهد بودیم که سه عکس و همچنین یک فیلم منتشر شد توسط نیروی دریایی آمریکا در وبسایتشون که خب این فیلم و عکس ها نشون دهنده این بودش که یک شناور نیروی دریایی سپاه که از نوع کاتاماران هستش و به نام شهید ناظری هستش در برابر یک قایق گشتی گارد ساحلی آمریکا دست به یک سری اقدامات خصمانه زد و یک مانورهای خطرناکی رو داد که ما شاهد بودیم در فاصله بسیار نزدیک دوری زد در نزدیکی این قایق گشتی آمریکا که خیلی خطرناک بود این اقدامی که اینها انجام دادن. و خب اگر ما دقت بکنیم به صحبت هایی که مقامات آمریکایی در این رابطه کردن این هستش که خب میگن این اقدامات سپاه پاسداران کاملا برخلاف قوانین و استانداردهای روتین دریانوردی هستش، یعنی کاملا فاقد دیسیپلین و بسیار خطرناک هستش. این کارها میتونه نه تنها برای خدمه خود اون شناور سپاه پاسداران مشکل ایجاد بکنه از لحاظ سلامتی و ایمنی، همچنین میتونه برای طرف آمریکایی هم مشکل ساز باشه. یعنی بیشتر نگرانی آمریکایی ها در این باره هستش. اگر ما دقت بکنیم به تصاویر و همچنین فیلمی که منتشر شده ما میتونیم ببینیم که این شناور اصلاً هیچ تسلیحاتی نداره و در اصل اینها برای انتقال پرسنل هستش و تجهیزات بین جزایر سگانه ایرانی در جنوب خلیج فارس و همچنین بین پایگاه‌های نیرودریایی سپاه پاسداران در جزایری مثل کیش و قش و همچنین بندرعباس. ما اگر نگاه بکنیم به اطلاعاتی که منتشر شده در وبسایت نیرودریایی آمریکا، این فیلم و تصاویر در تاریخ 2 اپریل تهیه شده، یعنی روز 13 فروردین ماه، یعنی 25 روز پیش این تصاویر تهیه شده و بعد از 25 روز منتشر شده.
آقای تقوایی، شما میگید که این اقدامات دست کم 25 روز پیش اتفاق افتاده. دلیل اینکه خبرها روز سه‌شنبه منتشر شده چه هست؟ دلیل تأخیر چه میتونه باشه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب در ماه‌های اخیر بعد از آغاز دوران ریاست جمهوری جو بایدن خب خیلی تلاش شده از سوی دولت آمریکا برای تنش‌زدایی به خصوص در بحث نظامی در منطقه. و خب اگر درگیری‌های نظامی وجود داشته، یعنی اگر تقابل نظامی بین سپاه پاسداران وجود داشته و نیروهای آمریکایی، خیلی سعی شده اخبارش دیر منتشر بشه و یا اگر هم منتشر بشه اخبارش با جزئیات کامل نباشه و بسیار ساده انگارانه با آن برخورد بشه. به عنوان مثال ما شاهد بودیم که چند روز گذشته یک حمله پهپادی صورت گرفت به فرودگاه اربیل و خب خیلی ساده ما شاهد بودیم که اطلاعاتش با جزئیات بسیار کم منتشر شد توسط آمریکا. این هم یک دلیلی هستش برای اینکه بعد از 25 روز فیلم این درگیری دریایی، یعنی این تقابل دریایی بین سپاه پاسداران و همچنین آمریکا در جنوب خلیج فارس منتشر شده.
آقای تقوایی، اصولا چرا نیروی دریایی سپاه دست به چنین اقداماتی میزنه و از دیدگاه شما این اقدامات خودسرانه است؟ یعنی خود اون شناورها و مسئولانش تصمیم به این کار میگیرن یا دستورات رو از مقامات بالاتر دریافت میکنن؟
اگر ما دقت بکنیم عمده درگیری هایی که به این شکل رخ میده بین شناورهای غیر مسلح هستش، یعنی سپاه پاسداران مطمئن هستش که اگر با این شناورها دست به چنین اقداماتی بزنه طرف آمریکایی به سمت اونها گلوله ای هم شلیک نخواهد کرد، چون سلاحی ندارن. به عنوان مثال همین شهید ناظری که یک شناور پشتیبانی هستش. به همین دلیل ما میتونیم به این مسئله برسیم که این اقدامات در اصل یک خوراک رسانه‌ای برای داخل کشور هستش و برای طرفداران جمهوری اسلامی در داخل ایران و همچنین کشورهای منطقه، به خصوص نیروهای نیابتی سپاه قدس در شرایطی که خب جمهوری اسلامی در وضعیت ضعف نظامی قرار داره و با این اقدامات سعی میکنه حالا تا حدودی دست به خبر سازی بزنن در رسانه ها و بتونن توجه رو جلب بکنن. و اینکه آیا این اقدامات شخصا به دستور فرماندهان سپاه پاسداران یا حتی پرسنل روی این شناورها صورت میگیره، باید بگم که خیر، این اقدامات در سطوح فرماندهی سپاه پاسداران تصمیمش گرفته میشه و حتی شخص خامنه‌ای هم این مسئله رو تایید میکنه. شما شاهد بودیم در 3 سال اخیر شبیه به این ماجرا بسیار رخ داده در منطقه خلیج فارس و طبیعتاً ما شاهد بودیم که فرماندهانی که در اون دست داشتن نه تنها برکنار نشدن، بلکه حتی اخبار و اطلاعاتش هم موجود هستش که اینها مورد تقدیر واقع شدن. و این یک سیاستی هستش که داره سپاه پاسداران در منطقه اجرا میکنه که تکرار میشه و تکرار هم خواهد شد. ولی خب به دلیل اینکه حالا در روزهای اخیر مذاکرات در وین آغاز شده برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، خب این اقدامات به شدت کاهش پیدا کرده و یک از دلایلی هم که در تأخیر خبررسانی وجود داشته، چه از طرف خود جمهوری اسلامی و چه از طرف مقامات آمریکایی، میتونه این مسئله هم وجود داشته باشه که چند روز بعد از اون مذاکرات در وین آغاز شد برای برنامه هسته‌ای ایران.
در مورد نزدیک شدن خصمانه یک شناور و 3 قایق سپاه به 2 کشتی آمریکایی در خلیج فارس از بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
هنگامی که 3 سال پیش روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر به تیرگی گرایید، شدت خشم این کشورها تا حدی بود که تمام مرزهای زمینی و هوایی خود را با قطر مسدود کردند. دلیل اصلی عربستان سعودی و همپیمانانش در اتخاذ چنین سیاستی نزدیکی بیش از اندازه قطر به ایران بود. اما اکنون با دعوت رسمی پادشاه عربستان از امیر قطر برای سفر به ریاض، به نظر می رسد که زمینه بهبود شرایط فراهم شده است. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر برای سفر به ریاض رسما دعوت کرد. دعوتنامه پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه 6 اردیبهشت در جریان سفر فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی به دوحه به امیر قطر داده شد. خبرگزاری رسمی قطر با اعلام این خبر نوشته است که در جریان این دیدار طرفین به بررسی راه‌های تقویت روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای پرداختند. خبر دعوت امیر قطر به عربستان سعودی یک روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به قطر منتشر شده است. عربستان سعودی و 3 کشور متحد آن شامل مصر، امارات متحده عربی و بحرین در سال 2017 با متهم کردن قطر به نزدیک شدن به حکومت ایران، حمایت از تروریسم و پشتیبانی از گروه‌های افراطی از جمله داعش و القاعده روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با این کشور قطع کردند و تمامی راه‌های زمینی، هوایی و دریایی خود را با قطر بستند. دولت قطر این اتهامات را همان زمان هم رد کرد. قطع ارتباط عربستان سعودی با قطر بیش از 3 سال طول کشید و پس از رایزنی‌های دولت‌های آمریکا و کویت، 16 دی‌ماه پارسال عربستان سعودی و قطر بر سر بازگشایی مرزهای هوایی، دریایی و زمینی بین دو کشور توافق کردند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی پس از شروع دوباره روابط کشورش با قطر گفته بود که حل اختلافات کشورهای خلیج فارس برای مقابله با تهدیدهای ایران فوق‌العاده ضروری بود، اما واقعیت این است که علاوه بر مسائل امنیتی منطقه، وجود منافع اقتصادی زیاد موجب علاقه همه طرف‌ها به عادی سازی روابط شده است. با این حال یکی از ابهام‌های بزرگ عادی سازی روابط قطر و عربستان سعودی بدون شک رابطه آینده قطر و ایران است. همین سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد بهبود روابط عربستان سعودی و قطر و تأثیر آن بر ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
در چند ماه اخیر که این اتفاق روی داد و حالا منجر به دعوت رسمی از طرف پادشاه عربستان شده، این بار قطر همه اعلامیه‌های شورای همکاری خلیج فارس رو که علیه جمهوری اسلامی بوده امضا کرده، پس موضع خودش رو با جمهوری اسلامی روشن کرده، همچنین روابطش رو با ناتو و با آمریکا تقویت کرده. چند روز قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی، مایک پمپو وزیر خارجه وقت آمریکا رسما از قطر تشکر کرد به خاطر نقشی که در مبارزه با تروریسم داشته. همچنین قطر اخیراً در بروکسل در مقر ناتو رسما دفتر نمایندگی افتتاح کرده. به نظر میرسه که قطر به صورت کاملا جدی از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و خودش رو به عربستان نزدیک کرده و تصور میشه در 1-2 ماه آینده این روند تسریع بشه. در چند سال اخیر که قطر با واکنش عربستان مواجه شد و مورد تحریم قرار گرفت، به تدریج هر دو موقعیت منطقی خودش، یعنی متحد استراتژیکش ترکیه و متحد تاکتیکیش ایران، رو در حال تضعیف شدن دید. ترکیه بازی بزرگی رو شروع کرد، در اون بازی برنده نشد، نزدیک شدنش به روسیه باعث نشد غربون رو تحمل کنه و مورد تحریم واقع شد. جمهوری اسلامی هم که موقعیتش مشخصه. به همین دلیل قطر برای حفظ جایگاه خودش در 1-2 سال اخیر سعی کرد که خودش رو مجدداً به عربستان نزدیک کنه، به موقعیت قبلی برگرده. البته این دعوت رسمی اولین دیدار در 3 سال اخیر نیست. حدود 3 ماه پیش اوایل سال جاری میلادی امیر قطر به دعوت ولیعهد عربستان البته به عربستان رفت و در اجلاس اتحادیه شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرد.
موضع‌گیری ایران که از زبان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بیان شده، همواره این بوده است که آشتی و سازش در خلیج فارس میتواند زمینه ساز ایجاد ثبات و توسعه سیاسی و اقتصادی برای همه مردم منطقه باشد. اما تصوری که ایران از ثبات در منطقه دارد کاملا متفاوت از دیدگاه 4 کشور عربی درباره این موضوع است. این کشورها خود ایران را به دلیل حمایتش از شورشیان شیعی حوثی در یمن، حمایت از شیعیان ناراضی در بحرین، حمایت از دولت بشار اسد در سوریه، مداخله در لبنان از طریق حزب الله و مخالفت با صلح اسرائیل و کشورهای عربی عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را میشنیدید. عزیزان حتما سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها را بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. اگر همین الان اونجا برید خواهید دید که دادسرای تهران در واکنش به انتشار گفتگوی محمد جواد ظریف که علنی شده تشکیل پرونده در دادستانی داده است در همین رابطه، و میتونید همچنین نظراتتون رو با 00420221122113 در میون بگذارید. خدا نگهدارتون.